أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن محلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. گرچه مباحث عمیقی رو سیدن استاد رضوان لاله در ذیل این بخش از سوره مطرح کردن که به خواست خدا بعد از پایان تفسیر این بخش اون فصول مبسوطاً مطرح می شود، اما قبل از رسیدن تفصیلی اون فصول اجمالاً درباره تعدد زوجات این پنج مطلب رو باید توجه کرد. مطلب اولی است که اساس تشکیل خانواده در اسلام بر عدل و قسط است. گرچه همه کارها بر اساس عدل و قسط است، ولی این یک خصوصیتی دارد که عدل و قسطش به صراحت مطرح شد، چون حد اقل تکلیفی که یک انسان مسلمان دارد عادل بودن اوست. چون عدل اختصاصی به وصف امام جمعه و جماعت و شاهد محکمه شرع و امثال ذلک که ندارد، بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد، یعنی واجبها را انجام بدهد، محرمات را ترک کند. منتها کارها اگر با حضور یک انسانی که واجد این شرط بود انجام شد صحیح است، وگرنه باطل. اون کارها هم مشخص است. درباره خصوص مراسم تشکیل خانواده، چون یه اهمیت خاصی دارد، مسئله عدالت را به صراحت مطرح فرمود. و برای زن و شوهر یه حقوق متقابلی است که ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که این حق نفسی هر زن است بر مرد. ولی عند تعدد زوجات، یعنی اگر مردی خواست بیش از یک زن بگیرد، گذشته از اون عدل نفسی یا عدل نسبی هم لازم است. یعنی اگر مردی یک زن داشت حقوقش مشخص است، و اگر بیش از یک زن داشت اون حق القسم یک واجب دیگری است. این یک واجب دیگری است که عند تعدد زوجات بر مرد تاری می شود. باید هنگامی که بیش از یک زن گرفت میخواد بیش از یک زن بگیرد، هم عدل نفسی را رعایت کند، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و هم عدل نسبی را. یه بیانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که اگر کسی بیش از یک زن داشت و عدل را رعایت نکرده است، جاء یوم القیامه و احد و شطر حساقتون، یعنی او با نیم بدن محشور شود، با یک چشم و یک گوش. خلاصه مثل این که او رو وسط دو نیم کرده باشن به یه همچه حالتی محشوم شود، برای این که او عدل را رعایت نکرده است. یه همچه خطری هم برای او هست. این مطلب اول که اساسش بر قسط و عدل است. مطلب دوم است که تعدد زوجات نه واجب است و نه مستحب. برای کسی بیش از یک زن گرفتن واجب باشد، همچنین برای کسی بیش از یک زن گرفتن مستحب باشد، این چنین نیست. نه وجود دارد و نه استحباب. مطلب بعدی آن است که حالا که واجب نیست، مستحبم نیست، بلکه جایز است، جوازش هم مطلق نیست، مشروط به عدل است، به همین بیانی که در مطلب اول یاد شد. پس یه جواز مشروطی دارد نظیر واجب مشروط، که اگر اون عدل رعایت نشود اون جایز نیست. منتها شخص اگر از خود اطمینان دارد میتواند اقدام بکند، و اگر اطمینان ندارد، خوف عقلایی هست بر اینکه عدل را رعایت نکند، حق اقدام ندارد. این است که فرمود به این خفتم الله تعدلو و واحدتن. پس واجب نیست از یک طرف، مستحبم نیست از یک طرف، جایز مطلقم نیست از طرف سوم، یعنی جوازش مشروط است نه مطلق. اون اصل جواز هست. ممکن است نه، ممکن است که نیازها از راه دیگری تأمین بشود. برای اونها ممکن است شوهر کردن مستحب باشد یا واجب، ولی برای مردها واجب نیست. اگر چون چه زن در اثر زیادی جنگ و کشته شدن مردها، زنها بیش از مردها بودند و نتوانستند خودشون را اداره کنند، احیانا ازدواج برای اونها می شود واجب یا مستحب، نه بر مردها. مطلب نه این چنین، اون اگر باشد لخصیصه مورد است. حالا او اعم از نکاح دائم است یا منقطع، چون اون نیازش به اعم برطرف می شود. پس اصل تعدد ازدواج و تعدد زوجات واجب نیست اولا، مستحب نیست ثانیا، جایز مطلق هم نیست ثالثا، بلکه جایز مشروط است. سنت ندارد که سنت نیست اصلا. اونها برای اینکه حتی درباره امام، نه حتی درباره امام مجتبی سلام الله علیه هم اولا اصلش معلوم نیست درست باشد، و ثانیاً بعضی از افرادی را که گفتن در اثر جنگ سرپرستشون را از دست می دادن، کسی حاضر نبود با اونها ازدواج بکند، وجود مبارک امام مجتبی او را به خود متعلق می کرد که یک فخری نصیب او بشود که بگن این به بیت هاشمی و بیت رسالت منسوب است، بعد او را هم آزاد میکرد و با او دیگران رغبت ازدواج میکردن. یه همچه وجوهی هم گفته شد. اون مثلاق بودن، اون مثلاق بودن وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه تاب نیست. درباره شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این جهات جز خصائص النبی است. در خصائص النبی جا برای تعصی وجود ندارد. این ولکم اسوتون فی رسول الله اسوتون حسنه، این درباره اون مشترکات است، وگرنه در خصائص نبی نظیر این وهب نفس حال نبی و امثال ذلک جا برای تعصی نیست. مطلب بعدی آن است که اگر چنونچه شخصی احراز کرد که میتواند عدل را رعایت بکند، یا خوف عقلایی نداشت از اینکه به ستم بیفتد، برای او جایز است. ولی اگر چون چه خوف داشت و اطمینان نداشت که این شرط را احراز نشد یا فقد مانع را احراز نشد، اقدام برای او جایز نیست. در این گونه از موارد کسانی که مجری عقد تعدد زوجاتند، این ها حکمشون چیست؟ یعنی شخصی که میخواهد عقد دوم را اجرا کند، این اگر هم بداند که این شخص کسی که قصد تعدد زوجات دارد عدل را رعایت نمی کند و در حقیقت برای او حرام است، باز هم مجاز است که صیغه عقد بخواند یا او هم باید برحذر باشد؟ البته شاید او مکلف نباشد به این که این کسی که قصد تعدد ازواج دارد خوف عدل رعایت می کند یا نمی کند. او لازم نیست احراز کند و خود زوج باید احراز کند که می تواند عدل را رعایت کند یا اون خوف و عقلایی وجود ندارد. ولی اگر کسی بداند این شخص خیلی متعبد نیست و احکام دین خیلی متعبد و ملتزم نیست و می داند که عدل را رعایت نمی کند، آیا برای یک همچه شخصی باز در یه همچه حالی اجرای عقد زوج ثانی جایز است یا نه؟ اینم بعید است جایز باشد. حالا شاید در خلال اون بحث‌های فقهی بخواست خدا بیاید. مسئله بعدی که باز مربوط به همین تعدد زوجات است این است که بیگانه اگر چنون چه خواست نقدی بر اسلام وارد کند، قبل از این که این بیگانه نقد وارد کند آشنا نقد وارد میکند. بیگانه وقتی میبیند بعضی ها مسلمانند و بیش از یک همسر دارند و عدل را رعایت نمی کنند، این را دلیل میگیرد بر ضعف اسلام معاذ الله، در حالی که آشنا باید این را دلیل بگیرد بر ضعف دیانت اون همسر، نه بر ضعف قانون اسلامی. این حجتی است علیه اون شخص، نه اینکه کار اون شخص حجتی باشد علیه اسلام. اون شخص به دستور اسلامی عمل نکرده است، نه اینکه قانون اسلامی ضعیف است، زیرا قانون اسلامی وقتی تعدد ازواج را تشریح میکند تشریح کرده است که اطمینان به حفظ عدل باشد یا خوف و عقلایی نباشد. حالا این پنج مطلب که گذشت ممکنه در بحث‌های مبسوط بخواست خدا بیاید که بیگانه هایی که بر این قانون اسلامی نقدی دارند خودشون مبتلا هستند به چیزی که بیان الغی است. اونها زنا را معاذ الله جائز می دانند. حتی مجلس رسمی بریتانیا بعضی از کارهای شنی را هم قانونی اعلام کرده است، تصویب کرده است، اون را اجازه می دهند، اما تعدد ازواج را با قانون، با مقررات ارث و هزینه و نفقه و مسکن و کسوه میگن این مثلا خلاف است. خب پس اساس بر قسط و عدل است. و اما این که فرمود فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، این ما ملکت ایمانکم کاری به نکاح ندارد، چون مسئله نکاح اما مال دیگران است که اون را در همین سوره مبارکه نساء آیه 25 که بعدا بخواست خدا خواهد آمد مطرح میکند. بفرماید و من لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اگر کسی نتوانست با حرائر ازدواج کند چون شرایط اونها سنگین است، با اما و کنیزکان ازدواج کند. این نکاح با اونها مال دیگران است، وگرنه کسی که مالک هست دیگر نیازی به نکاح ندارد، همون ملک یمین به منزله نکاح هست. این که فرمود ما ملکت ایمانکم، نه یعنی با اونها نکاح بکنید، چون نکاح با اما مال دیگران است نه مال صاحبان اما. و حکمی که خدا برای اما مشخص کرده است رقیق تر و آسون تر است. مطلب بعدی در آیه و آتو النساء صدقاتهن نهلتن هست. مرحوم فیض در وافی از من لا یحضره الفقیه ابن وابه رضوان الله نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر کسی قصد دارد مهریه همسرش را ندهد، این کار نکاح حلال نیست، این در حقیقت زناست. و از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده است که شایسته ترین شرطی که یک مسلمان باید اون شرط را وفا بکند پرداخت مهریه همسر است. لذا فرمود و آت النساء صدقاتهن نحلتن. این کلمه نحله هم همون طوری که در بحث قبل اشاره شد تجلیل و تکریم ناموس زن است، که هیچ کس خیال نکند این درباره به منزله بیع و شرا و امثال ذالک است. درباره اما تعبیری دیگری دارد که و آتوهن اجورهن و مانند آن، ولی درباره حرائر این چنین نیست. بعد فرمود فإن تبن لکم عن شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. چون در همین سوره مبارکه نساء فرمود که مهریه ای را که به کسی دادید اگر خواستید او را طلاق بدید و عیال دیگر بگیرید و تبدیل کنید زوجی را به زوج دیگر، هرگز در مهریه او طمع نکنید. آیه 20 سوره نساء این است که وین اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذوه منه شیئا تأخذونه بهتانا و اثما مبینا. همونطور که در باره مال یتیم فرمود انه کان حوبا کبیرا، در باره تجاوز به مهر زن هم فرمود انه کان مثلا اثما مبینا، اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. در این فضا فرمود اگر چون چه زن با میل خود با طیب نفس چیزی را به شما داد، از مال خود چیزی را به شما داد، خواه مهر خواه غیر مهر، برای شما عیب ندارد. صدقه غیر از صداقه است، اینجا صدقه نیست که قصد غربت شرط باشد. صدقات در اینجا همون صداقه است. و آتون نساء صدقات هنه نحلتن فإن تبن لکم عن شیء منه. این کلمه ان هم بکار رفت چون نشانه تجاوز است، یعنی اگر زنی از حق خود بگذرد کلن یا بعضن، که این من تبعیض نیست، میتواند بیان هم باشد، عن شیء منه یعنی از اون مال خود از صداق و مانند اون، فکلوه هنیئا مریئا. چون این امر در مقابل توهم در مقام توهم حضر است، این کل همون اباحه است، امر اباحه است، نه امر واجب باشد. هنیئ مری در قرآن کریم با هم همین یک جا ذکر شده است، یعنی در سوره مبارکه نساء، وگرنه در موارد دیگر سه جا کلمه هنیئ به کار رفت که مری در اونجا ذکر نشده. در نتیجه مری در قرآن یک بار ذکر شد و هنیئن چهار بار ذکر شد. بعضیا خواستن بگوین هنی مال طعام است و مری مال نوشیدنی ها. درباره نوشیدنی ها میگن گوارا، مری درباره خوراکی ها میگوین هنی. و اما در اون سه مورد دیگر که کلمه مری به کار نرفته و کلمه هنیئن ذکر شده، این هم درباره خوراکی هاست هم درباره نوشیدنی ها. آیه 20 سوره تور این چین، 19 سوره تور این چین است که به بهشتی ها میگوین کلوا واشربوا هنیئن بما کنتم تعملون. در بعضی از سور دارد هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه و مانند آن، که هم درباره نوشیدنی ها کلمه هنی به کار رفت و هم درباره خوراکی ها. کلوا واشربوا هنیئن بما کنتم تعملون یا هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اما بحث تعدد ازواج زوجات و همچنین تعدد زوجات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر مسائلی که مربوط به این اصل نکاح هست، این در خلال فصول آینده به خواست خدا مطرح خواهد شد که المیزان را حتما مراجعه فرمایید، چون 3-4 تا فصل نافع تفسیری در و علمی در زیر این آیات دارن. بعد فرمود بلات اتو صفحاء انبالکم اللتی جعل الله لکم قیاما. چون معمولا اون چی که به کار می رود لا یهل مال امرئن مسلمن الا انتی به نفسه، همین است. میگه تابت تاب زیدون نفسن، این نفسن هم تمیز هست، این خالص بودن و گوارا بودن همان است. رضایت را معمولا در موقع تجارت و اینها به کار می برند. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. اما طیب نفس اعم است، اختصاصی به تجارت ندارد، رایگان را هم شامل می شود. و در اینجا سخن از رایگان هم هست، اونجا هم که فرمودن لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اون طیب نفس شامل رایگان و مع العوض هر دو خواهد شد. این دیگر اون آیه که لتذهب و به بعض ما آتیتموهنه که قبلا خوندیم، اون نهی میکند فرمود به این که ولا تعذروهنه لتذهب و به بعض ما آتیتموهنه، که در روزای قبل همون آیه سوره نساء نهی میکند این کار. این رضایت نیست که، این رضایت نیست، این اجبار است، رضایت نیست که، این الزام بر رضایت است. این وهر رو بر او واجب کرده است تکریمن از طرف خداوند حکم شده، میتواند اسقاط بکند، میتواند مهری رو اسقاط بکند و نگیرد. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. سفه در مقابل رشد است، یک سفه و رشد معنوی است که اون مربوط به معارف و عقاید و اخلاق و ایمان و امثال ذالک است، که اون در این گونه از مسائل مالی و اقتصادی نقشی ندارد. یک صفحه و رشد اقتصادی است که و مالی است که در اینجا مطرح است. اما اون صفحه و رشد معنوی این است که خداوند وقتی جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه را تشریح میکند، بفهمد برقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. بعد جریان مبارزات او و بت‌شکنیش رو نقل میکند، اون قصه ای که مربوط به جعل هم جزازن الا کبیرن لهم در او هست، سرفصل اون قصه همین کریم است، برقد آتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. بعد وارد مسئله فجعله جذاذا الا کبیرا لهم خواهد. وقتی قرآن کریم ابراهیم سلام الله علیه را به عنوان رشید و اهل رشد معرفی کرد، در سوره بقره که می‌فهمد کسی که از روش خلیل حق اعراض کند او سفیه است، و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، چون او معیار رشد است و سنت او و سیرت او معیار رشد است. کسی از این روش اعراض بکند می شود سفیه. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. و اصاره این جمع‌بندی سوره انبیا و سوره بقره در سوره مبارکه حجرات مشخص شد که خداوند حببه ان الله حببه الیکم الایمان و زینه و فی قلوبکم و کرده الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم الراشدون. در اونجا 5 وصف را برای مؤمنین ذکر کرد که 2 وصف ثبوتی و 3 وصف سلبی، و مجموع این اوصاف ثبوتی و سلبی اگر در مؤمنی حاصل شد او اهل رشد است، که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم دو و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان این پنج، این سه صفت سلبی با اون دو وصف ثبوتی اگر در کسی جمع شد او میشه رشید، که اینها رشد معنوی است و خارج از بحثم هست. البته بعضی از روایاتی که ذیل این کریم آمده شامل اونها هم میشود، ولی آیه ناظر به اون بخش نیست. قسم دیگر رشد و صفح مادی و اقتصادی است. رشید آن است که مال را به جا مصرف بکند و از صرف بی جای او پرهیز کند. صفیح آن است که تبذیر کند، در نگهداری مال دقیق نباشد، بی جا مصرف بکند، مال را هدر بدهد. تبذیر کردن هم عبارت از آن است که انسان بذرفشانی بی جا بکند. اگر یک کشاورزی یک بذری را در غیر مزرعه مناسب افشوند، میگن تبذیر کرد، یعنی این بذر را بی جا افشوند. این بذری که مال مزرعه هست اینا رو سنگ ها ریخته یا سرزمین لمیزره ریخته، این بذر را هدر داده. اگر کسی مال را بی جا مصرف کرده است، تبذیر کرده است، یعنی این بذرها را بی جا افشنده. مال یه بذری است که باید در مزرعه اقتصاد پاشیده شود تا بر او ثمری بدهد. اگر کسی اون هوش اقتصادی را نداشت و مال را بی جا مصرف کرد، می شود سفیه و در مقابلش رشید هست. اگر کسی مال را حفظ می کند، بی جا مصرف نمی کند و مال را هم به جا صرف بکند، قهرن بر او ثمری هم خواهد داشت، او می شود رشید. حالا این که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، همونطوری که در آیه قبل که آتو النساء صدقاتهن دو بحث بود که آیا این ناظر به اولیاس یا ناظر به شوهرهاست، اینجا هم لا تؤتوا دو تا بحث است، منتها غیر از اون دو بحث. یکی این که این لا تؤتوا خطابش عام است، هر کسی که دارای مال هست به مالدارها میگوین مالتون را به سفیهان ندهید، خواه این سفیهان واجب و نفقه شما باشن، فرزند شما باشد و همسر شما باشد، یا واجب و نفقه شما نباشد، بیگانه باشد، مال را به دست اونها ندید. آیا به این معناست یا نه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم خطاب به اولیاست، یعنی شما که اولیای دیگرانید و مال دیگران دست شماست، اگر دیدید مالکین اصلی سفیهن، شما به عنوان حفیظ امین اون مال رو حفظ بکنید، مال را به خود اونها واگذار نکنید. این دو تا احتمال. برای هر یک از این دو احتمال وجهی ذکر شده. وجه اول که منظور از این خطاب، مقصود از این خطاب همه انسان‌هایی هستند که دارای مالند، نه اولیا، و منظور آن است که شما مال را به سفیه ندید، خواه سفیه بیگانه باشد، خواه تحت ولایت شما. برای اینکه فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، مال خودتون را ندید. اما دیگران که فرمودن ما خطاب به اولیاست، برای اینکه فرمود این جمله هنوز تمام نشد و این جمله محفوف است به ما یسله للقرینیه، و این است که در ذیلش فرمود ورزقوهم فیها وکسوهم. خب اگر اون سفیه اجنبی باشد که تأمین رزق و هزینه و کسبه او بر انسان لازم نیست تا انسان مأمور باشد به تأمین رزق او و هزینه او و مسکن او، اگر کسی سفیه بود و تحت ولایت یک ولی نبود و بیگانه بود، تأمین ما یحتاج او که بر این شخص واجب نیست، اینکه مأمور نیست به تأمین رزق و کسبت و مسکن او که. پس از این که فرمود ورزقوهم فیها وکسوهم، معلوم شد خطاب به اولیاست، نه به خطاب به هر صاحب مالی. به اولیا خطاب میکند که شما اموال کسانی که تحت ولایت شما هستند، مادامی که رشد اونها را احساس نکرده اید و احراز نکرده اید، مال اونها را به اونها نمی پردازید. ولی برای اینکه اونها نیازی هم به بیگانه نداشته باشند، مالی که دارید اونها را با مال خودشون، مال اونها را که در اختیار شماست، با مال اونها تأمین بکنید. و این هم که فرمود اموالکم، یعنی اموالی که در اختیار شماست، در اضافه گفتن ادنا ملابسه کافی است. شما که متولی این مالید و والی و ولی این مالید، در حقیقت این مال در اختیار شماست. همین که در اختیار شماست می شود گفت مالتون را. پس این کلمه اموالکم در اضافه ادنا ملابسه کافی است، و این ذیل هم قرینه است بر اینکه منظور خصوص اولیا هستند. مسئله مال این هم که فرمود ورزقوهم فیها وکسوهم، خصوص خوراکی ها و کسوت نیست، بلکه مسکن و همه مایحتاج اوست. لوازم منزلی او هست، اگر بیمار شد وسیله درمان او هست، نیازی به تحصیل داشت تأمین لوازم تحصیلی او هست، همه اینها به حساب رزق می آید. از نظر حکم اخلاقی هم فمن وقول لهم قولا معروفا، گرچه اونها سفیهن ولی به مقدار خود درک دارن، و چون رعایت ادب اسلامی نسبت به همه شایسته است، اینها را هم از قول معروف بهروم نکنید، ولی مال را در اختیار اینها قرار ندید. چند نکته مهم است که این کریمه به همراه دارد. یکی این که علت این مسئله را در درون خود آیه ذکر کرده است. گاهی علت حکم در پایان آیه ذکر می شود، گاهی در متن خود آیه. و اون آیه این علتی است که جعل الله لکم قیاما، که مال مایه قیام و قوام جامعه است. این به منزله ستون فقرات یک ملت است. مالی که به منزله ستون فقرات یک جامعه هست، این را هدر ندید، به دست سفیهان نسپارید، چون او وقتی که از دست داد شما هم آسیب اقتصادی میبینید، که این باید بازتر بیان بشه. نکته دیگر آن است که برای اهمیت حفظ مال فرمود در همین سیاق که مال یتیم را به یتیم مال یتیم را به یتیم بپردازید، و آتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم انه کان حوبا کبیرا، که سه حکم بود قبلا گذشت. برای تعدیه مال یتیم به یتیم دو تا رکن اساسی لازم است، یکی احراز بلوغ و دیگری احراز رشد. گاهی می‌فرماید وقتی اینها بالغ شدند و رشید شدند بدید، فمود حتی اذا بلغوا النکاح و آنستم منهم رشدن فتفوا الیهم اموالا، که اگر این دو تا شرط را احراز کرده اید. گاهی عقد این دو تا شرط را جداگانه در دو مورد ذکر می‌کند، پس سه مطلب را در این محور بیان می‌کند. یکی این که اگر خواستید مال یتیم را به یتیم بدید، باید این دو تا شرط با هم احراز بشود، و اون است که حتی اذا بلغ النکاح و آنست و منهم رشدن، بلوغ و رشد. این یک مطلب. دو مطلب دیگر مربوط به این است که اگر بلوغ را احراز نکردید، یا بلوغ را احراز کردید ولی رشد را احراز نکردید، در هر کدام از این دو مورد حق ندارید مال یتیم را به یتیم بدهید. اونجا که می فرماد و آتوا الیتامی اموالهم، به قرینه های قبلی، یعنی اذا بلغوا، و در حقیقت وقتی که بالغ نشده حق تأدیه رو ندارید. اما درباره خصوص ترک رشد شمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله، یعنی این مال اینها را قبل از احراز رشد به اینها نپردازید، حفظ بکنید و اونها را از مال خودشون تأدیه کنید. نکته مهم دیگران است که نفرمود ورزقوهم منها، فرمود ورزقوهم فیها، که این ظاهرا از زمخشری است. اون این است که اولیا موظفن با مال این ایتام تجارت کنن که این مال یک نمو مالی و اقتصادی پیدا کند، نه اینکه اصل مال رو حفظ بکنن و از اصل مال چیزی به یتیم بدهن که وقتی یتیم بالغ شد چیزی نداشته باشد. نفهمد ورزقوه و منها، که کم کم وقتی او بالغ شد مال رو خورده باشد، بلکه فهمد ورزقوه و فیها، یعنی او را در این مال سهم بدانید، کاری بکنید که این مال رشد بکند، با این مال تجارت بکنید، با این مال کسب بکنید که او در این مال سهم باشد، نه از اصل مال ببرد که وقتی بالغ شد چیزی بر او نماند. پس ورزقوهم فیها وکسوهم فیها و اسکنوهم فیها، همه این نیازها را با فیها برآورده کنید نه با منها. ورزقوهم فیها وکسوهم، یعنی وکسوهم فیها و قولوا لهم قولا معروفا. حالا اگر این بخش بعدی تمام شد اومد به اون فصول میپردازیم ان شاء الله.